بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، أؤمن به وأستهديه، أستضيء منه وأستنصره، وأسلم على أفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما خاتمهم بقية الله. خدا رحمت کنم سید بزرگوار رو که فرمود شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم، چه کنم؟ شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم، چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم، چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم، زلف افشان تو گردیده حسارم، چه کنم؟ من که از این فاصله غارت زده ی چشم تو هم، چون به دیدار تو افتد سر و کارم، چه کنم؟ شعر از کیه؟ از سید و شعرای انقلاب اسلامی مرحوم سید حسن آقای حسینی. شاه بیت شد اینه که گفت یک به یک، یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم، چه کنم؟ اللهم صل علی صلاتن لغایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لعمدها، اللهم و اقم به الحق و ادهد به الباطل و ادل بهی اولیاءک و ادلل بهی اعدائک. خداوند عالم انشاءالله لحظه لحظه عمر ماها رو مورد رضایت ولی نعمتمون قرار بده. روح تک تک این بزرگواران که به رحمت خدا رفتند، همنشین اولیاء خدا، سر سفره بهترین نعمات الهی متنعم قرار بده. به برکت صلواتی که برای نورانیت بیشتر و معنویت بیشتر جلسه‌مون با همدیگه به ذوات مقدس معصومین هدیه می‌فرمایید. آل محمد عجل فرجهم. داغ ما، داغ جگر ما افزون شد وقتی تو این حادثه هواپیما پرپر شدن یه عده از هموطنانمون. به عنوان کسی که بعض از این افراد رو از نزدیک میشناختم و دو نفرشون رو خوب میشناختم، یک نفرشون که خب ارتباط زیادی داشت و مشورت هایی از بنده میگرفت، به نظرم اومد اتفاقا این هیئت، این مجلس خوبه که برای عرض تسلیت و عزاداری محضر عزه و مردم شریف مشرف بشن. البته هم دانشگاه سنت شریف توفیق شد رفتم، یه چند جمله ای عرض کردم، هم دانشگاه همی کبیر میرم فردا. اما این که هیئت هایی که پرچم تفکر اسلام ناب و انقلابی دستشونه، اینا باید اتفاقا این عمق مکتب حضرت امام که محبت به مردمه و داغداریه برای مردمی که از دست رفته، باید توش مجلس اعضای پر رونقی این چنین الحمدلله رب العالمین رقم بخوره. مرحوم امام یه توصیه عرفانی به مرحوم اسد احمد آقا دارن، شنیدید؟ شما دیدید؟ الحمدلله همه اهل مطالعه آثار حضرت امام هستید، میدونم مو به مو، کلمه به کلمه، همه مسلط صحیفه حضرت امام رو خواندید و به مکتب و مبانی حضرت امام همه مشرف و مسلطید، میدونم اینا رو. ولی بالاخره گفت اون لعله بدخشانی چه شد؟ گفت نیک میدانم و میدانی چه شد؟ بالا غیرت هم بردارید بخونید این جلد 21 صحیفه رو جون اجداد طاهرینتون. به مرحوم سید احمد آقا توصیه میفرماید حضرت امام که احمد یه طوری محبت مردم رو برو تو دل خودت جا بده. من اینجور تعبیر میکنم، نمیدونم چجوری، برو این باید بشه، اینا ایال حضرت حق هم باید دوستشون داشته باشی. دعای بچه مسلمونا از امام سجاد تو مکارم الاخلاق فرا گرفتن، اجر لناس علا یدیل خیر، خدایا به دستای من خیر جاری کن تو زندگی مردم. توصیه امیرالمؤمنین به مالک اینه، اشغل قلبک الرحمت للرعیه، قلبت دلت باید پر بشه مالا مال از محبت و الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، رحمت و محبت و لطف به مردم تو وجود یه بچه مکتبی انقلابی، تو وجود جوان مؤمن انقلابی موج میزنه، وقت میشکنه قلبش، میبینه هم وطنش به اشتباه از دستش رفته، قصه میخوره براش، قصهش زیاده، چون داغدار بودیم ما، داغ بزرگی به دلمون بود از شهادت هاش قاسم، داغمون افسون شد. تو روایات داریم بعضی از رفتنها اجر مضاعف داره، مثلا رفتن با سوختن اجر شهادت داره، رفتنی که با جراحت حدید باشه، بعض روایات اینطوریه، شاید اینا معجورن دلله، من به اینش کار ندارم، جسارت محضر عیزه بزرگوار و بزرگترهای خودم میکنم، یه تذکر، مجلسی برای ذکر که باعث نفع رسوندن به مؤمنینه. شما الحمدلله همه نشانه مؤمن بودنتون محبتی که به سید الشهدا تو دلتون غلیان میکنه، فان الذکر تنفع المؤمنین. یه لحظه خواهش میکنم تجسم بفرمایید، همین الان تجسم بفرمایید، هر کس خودش رو اون لحظه‌ای که داره میره از این عالم رخت برمیبنده، ان شاء الله 120 سال میگن 120 سال باشید بعد این، ولی هر کی مال خودش رو یه لحظه تجسم کنه. قربونش برم امیرالمؤمنین قائد غر المحجلین میفرماید برای آدم شدن دیدن یه دونه آدمی که از دنیا رفته و مثلا دارن تشییعش میکنن بسه، هر کی مال خودش رو تجسم کنه. شما که جوونید ان شاءالله سالها بیش از قرن زنده میمونید، ولی یه روز هممون میریم، دیر و زود داره. خوش به حال مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه، سرشو گذاشت زمین، یه صدایی منصوب به امام عصر برآمد که لا صوت ما لا صوت ما فقط که انه یوم على آل رسول عظیم. امام عصر گفتن امروز روز سختیه برای اهل بیت پیغمبر، شیخ مفید از این عالم رفته، کی اینقدر خوشگل زندگی کرده که وقتی از این عالم رفت تو تذکری ما، نایب امام زمانش بگه من در مقابل عظمت او تعظیم میکنم. خوش به حال حاج قاسم، خوش به حال اونایی که میخوان شهید شن. جدی جدی، یه سال پیش بود به این سردار سر افراز اسلام عرض کردم، یه کاری برای سازمان تبلیغات داشتم، یه خواهشی کردم این کار رو برای ما بکنیم. گفت من که نوکر هیئتیا و همه مثلا مسجدیا و اینا هم حرفی ندادم، ولی یه شرط داره، شما شرطش رو انجام بدید. عرض کردم، گفتن که دعا کنید شهید بشن. خوشحال همونه که میخوان شهید بشن. عزاداری کنیم، تسلی خاطر پیدا کنیم، انشاءالله خانواده هاشون تسلی پیدا بکنن، خدا به دلاشون صبر بده، انشاءالله محکم بشیم، خدامون خوب زندگی بکنیم آنگونه که مورد رضایت حضرت حق از این عالم رخت در ببندیم. خدای اون لحظه‌ای که من دارم سرم و زمین میگذارم، هر کی خواست بر خودش دعا بکنه، جوری منو به آغوش خودت بگیر که بهترین اولیاء خودت رو به سمت خودت دعوت کردی. خیلی خوب، روایت داریم که از پیامبر اعظم که اذا التبست علیکم الفتن، فتنی که قطع اللیل المظلم است، وقتی غبارآلود شد فضا، مثل پاره های شب تاریک که گمراه میشن آدم، راهشون رو توش گم میکنن وقتی فضا غبارآلوده، فعلیکم بالقرآن، پناه به قرآن ببرید. خب چند تا آیه قرآن با هم بخونیم، تند و تند تلاوت هم کنیم، فرصت تفسیر و تدبر هم شاید نیست. موضوع بحث از نظر بنده این نیستش که موسی نبی هم با موج زد کسی رو کشت و مثلا بگی آقا اشتباهی که اتفاق میفته. مجلس جلسه ذکر و جلسه توجه و جلسه علمه. خواهش میکنم اهل علم و دانشگاهیانی که هستن، یه قدر این آیات کتاب حضرت حق رو با توجه تلاوت کنیم، با هم مرور کنیم و بریم جلو. سال دوم هجرت، یه همون سال جنگ بدر، تو بالاترین سطح جنگ و نزاع و نبرد پیچیده‌ای بین حق و باطل در جریانه. عبدالله نامی با یه عده از یاورانش تو نقطه‌ای مأمور شدن از طرف پیامبر، حالا با مسامحه مثلا میگیم یه عده‌شون اطلاعات عملیات بودن که ببینن کاروان‌های قریش که اموال مسلمین رو به ناحق غصب کرده بودن باید ازشون برمیگردوندیم، کی از کجا رد میشه و چگونه رد میشه. تو این سرزمین نخله رسید یه کاروانی که خب شاید میشد خیلی راحت رفت اون وظایفی که به عهده‌شون بود و انجام بدن، منتها اختلاف ایجاد شد. گفتن آقا ماه حرامه، طبق سنتی که بوده و تأیید هم شده با یه تدقیق هایی، تو این ماه ها نباید قتال کرد، نباید نبرد کرد، نباید جنگید. از یه طرف گفتن فرصت نیست، اگه این کاروان رو از دست بدیم خب این مجال از دستمون میره. از یه طرف فرصت نیست بریم از پیامبر استیزان بکنیم، کسب تکلیف کنیم، زود برگردیم. اختلاف شد ولی تصمیم گرفتن، تصمیم گرفتن حمله کردن، هم کشته دادن توی اون حمله و هم اسیر گرفتن، هم غنیمت گرفتن. فرصت چک کردن با مرکز فرماندهی نبود، زمان داشت میگذشت، فرصت زیادی برای تصمیم گیری نبود، علی‌رغم این اختلافی که پیش آمده بود تصمیم گرفته شد و انجام شد. مسلمان هم تو مکه دی باقی مونده بودن، اینا خب فکر میکردن تو ماه شعبان این اتفاق افتاده، طبق آنچه که میدانستن داشتن دفاع میکردن، میگفتن تو ماه حرام نبوده، ما پای عهدمون هستیم، پای احکام حق هستیم، حرفمون دوتا نیست، محکمیم، نبوده. بر اساس اطلاعی که داشتن دفاع میکرد. به هر حال اومد مسئله عرضه شد به پیامبر، پیامبر خدا به قول ما تحویلشون نگرفتن، نه این اسرا رو نه غنائم و یه مقدارم تلخی و تختعه کردن. این حمله یه بازتابی داشت، یه انعکاس و پژواک رسانه‌ای داشت. هم اول شروع کردن عبدالله و همراهانش رو سرزنش کردن و هم جلوتر که رفتن وقتی صدای قریشیان بلند شد و بدخواهانی شروع کردن صدا رو کلفت‌تر کردن، از این حرفا گفته می شد که پیامبر حرمت ما حرام شکسته، خون ریزی کرده، اموال مردم رو گرفته، کم کم گفتن زیر حرفش زده، العیاذ بالله گفتن اینا کاذبن، اینا دروغگوان، اینا کذابن، پیامبر خدا نسبت دادن این حرفا رو با صدای بلند. یه ادم خب یهودی فرصت طلب بودن تو مدینه، اینا میدونید از قدیم غیر از این که تخصص ویژه‌ای اون صهیونیستاشون روی نزول خوری و حرام خوری داشتن، یه تخصص ویژه رسانه‌ای هم داشتن، با یه کار جدی رسانه‌ای و حرف پراکنی و شایعه درست کردن و خلاصه رسانه‌ای ها خیلی باید مراقب باشن ببینن تبارشون به این صهیونیست‌ها میخوره یا به انبیاء الهی. آخه انبیاء الهی هم با مسامحه میتونیم بگیم کارشون به رسانه ربط داره، ولی هر کی باید خیلی دقت بکنه ببینیم به کجا تبارش برمیگرده. شروع کردن از این جمله ها شروع کردن گفتن که این کار به ضرر مسلمان ها تمام میشه، مسلمان ها بد ضرر میکنن سر این اتفاق. آقا خیلی بد شد برای مسلمان ها، خیلی گرون تمام شد برای مسلمان ها. از اینجا شروع شد یه گوله برفی ها هی سعی کردن بزرگش کنن. اینقدی که ذهن مسلمان ها و اهل ایمان مشوش شد، از احکام شرعیش هی اومدن از پیامبر خدا پرسیدن آقا این احکام ماه حرام چی؟ آقا بفرمایید، از واسطه ها، از خود حضرت. تا نسبت به اصل تصمیم که آقا بالاخره ما پایبندیم به اخلاق، ما به صداقت، ما به چی پایبندیم نیستیم. آقا ما که تو دوره‌ای که دروغگوهای درجه یکه، رده یک امتحان پس داده ای، با دروغ داشتن زندگی میکردن، به این وجود نازنین سید المرسلین و اطرافیان زلال و حواریین ایشون یه قدری انگار تو این فضای مشوش رسانه ای میچسبید که آقا شاید دروغ گفتید، شاید تو این فضای غبارآلود، فضا که غبارآلود میشه، وظیفه همه فهما میشه تبیین. شما هم جز فهمایید. من اگه از این جلسه رفتم بیرون سرمو گذاشتم زمین، خاطرم جمعه که مسئولیت گردنتون گذاشتم، هر کی انجام نداد فردا قیامت پوستش هم بابتش میکنن. همتون وظیفه تبیین دارید، تو دوران غبارآلود باید تبیین کرد حق رو. هر آنچه که میدانی مسلمات و محکماتش رو باید بگی، تو فضا مجازی میتونی بگی، استادی شاگرد داری سعی کلاس میتونی بگی، تو جمعی از اطرافیانت میتونی بیان کنی. چی میدونی از حق؟ مسلمات و محکماتشو بگو. امیرالمومنین تو فتنه جمل، میدونید جمل یه فتنه اجتماعی بود، پیچیده و اجتماعی، بیش از این که جنگ نظامی باشه. نظامیش یه روز طول کشید، جمل به اون معنای خاصش یه صبح تا غروب طول کشید، ولی مدت‌ها طول کشیده جمل، چون یه فتنه بزرگ و پیچیده اجتماعی بود. انقدر فضا درست کردن یه عده از مردم اومدن همراهی کردن این عثمان و حنیف رو، موهاشو کشیدند و کندند، موهای سرشو کندند، ریشای صورتشو کندند، سعی کردن از این مژه‌ها و ابروهاش هم چیزی نمونه و بکنن. فشار افکار عمومی و کار رسانی، کاری که امام حسن مجتبی کرد به دستور امیرالمومنین تیزرو حضرت دو تا گروه فرستاد، مالک اشتر ابن عباس، عمار قربونش برم امام حسن مجتبی، تو زمان امامت امیرالمومنین تو جنگ جمل مبین حق و حقیقت بودن، مبلغ حق بودن، که میگن تو یه روز قوقا به پا کرد امام حسن مجتبی، هر مسجدی هر مجموعه‌ای رفت چنان محکم حق و حقیقت رو تبیین کرد، تعداد زیادی آدم به قول ما اومدن ثبت نام سپاه قدس کردن، گفتن آقا ما میخوام بریم جنگیم. خود خدا وسط میاد وقتی فضا قبار آلود و فتنه آلود میشه. یسالونه که بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونه که عن الشهر الحرام که قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، بگو حکم الهی سر جاشه، کشتار تو ماه حرام گناهه، گناه کبیره. تختعه کردن کار عبدالله و اون کسانی که به اون احکام پایبند نبودن، تو تشخیص اشتباهشون. اما آیه کتاب خدا ادامه پیدا کرد، بسنده نکرد که خطا کرده کسی باید با این خطا برخورد بشود. بله باید بشود، هر کی خطا کرده باید باش برخورد بشود. پای محاکمه وسط کاری نداره که، از چند ماه قبل حساب میکنیم بیاییم جلو ببینیم دقیقاً کیا رو باید محاکمه کرد، اصلا از چند سال قبل محاکمه میکنیم، این که سر جو خودش، هر کی پاشو کج گذاشته باید پاشو صاف کنه. ولی فضا رو از غبار آلود بودن باید در آورد اول، این که قل قتالون فیه کبیر سر جو خودش، اما ادامه داره ها، و صد و نن سبیل الله و کفرون بهی و المسجد الحرام و اخراج و اهلهی من اکبر. اگه این کبیره، قتالون فیه کبیر، یه چیزایی هست از این گناه بالاتر و بزرگتریه ها. اونایی که صدن سبیل الله کردند، کفر ورزیدند، اهالی مسجد الحرام رو از اونجا اخراج کردند، مانع حق و حقیقت شدند، ظلم کردند، هر چه که اینجا مصداق میتونه پیدا بکنه، این گناه بزرگتر ها. اصلا یه پله بالاتر یه قاعده، ول فتنتا اکبر من القتل، اصلا قتل، ول فتنتا اکبر من القتل، این خیلی گناه بزرگتری ها. مجال شد آیه ول فتنتا اشد من القتل هم میخونم، اون یک نکته های افزونی هم توش هست. آی مسلمونا، یادتون نده تو فضای غبار آلود، تو فضای فتنه که احوا اون تو تبع، خیلی معذرت میخوام از محضر جمع، بشکن زدن از اینکه یه عده جونشون رو از دست دادن، دو یه خبری آمد یه کسی مسئولیت پذیرفت، گفتن خب الان وقتش احقاد بدریه و حنینیه و خیبریه رو بریزیم وسط، اگه از قبل نقشه نریخته باشن و برنامه ریزی نکرده باشن. مؤمن اینطوریه، میبینه یکی از عباد خدا به رحمت خدا رفته دلش میشکنه، اونایی که خوشحال شدن از اینکه این فرصت دستشون افتاده که عقده گشایی کنند، یکم ردیابی بکنید ببینید کیان چی میگن. اصل با فر... نباید فراموش بشه، اصل اینه، ما یه جامعه‌ای هستیم چند وقت محکم تصمیم گرفتیم کسی نتونه به اون زور بگه، کسی حق نداره با ما تو سری بزنه. سران سه تا از کشورهای قدرتمند دنیا اومدن تو همین تهران با همدیگه جلسه گذاشتن، شخص اول این مملکت را ندادن بره یه عرض ادبی بکنه، یه دستبوسی بکنه، خاک تو سرش. یه پیرمرد، یه مرد الهی پاشد وایساد قیام لله کرد، گفت آقا ما نمیخوایم تو سری خور باشیم که حق این که به سگ آمریکایی یا چیزی بگیم و نداشته باشیم. تیکه تیکه گوشه های مملکت رو بریدن، تو همین زمان این دوتا پهلوی ملعون منحوس یه دونه آخریش بحرینه که حالا مثلا یه کشور محسوب میشه، از شرق کشور، از غرب کشور، همینطور سخاوتمندانه. این چرا؟ چون آدم های زبونی بودن، آدم های حقیری بودن. مردم این کشور تصمیم گرفتن، گفتن ما دیگه نمیخوایم تو سری بخوریم. اینا وایستادن تو روی یه کسی که قلدر محله است، ادعا داره زورش هم زیاده، چی بگیم به ادبیات کوچه و بازار، نمیدونم زنجیرم گرفته دستش داره زورگویی میکنه. یه دم مردم این مملکت هم وایستادن میگم ما زیر بار حرف زور نمیریم، حتی اگه زورش بر زور باشه نمیریم زیر بار حرف زور. اصل قصه اینجا بود. حاج قاسم سلیمانی اعلی الله مقامه نماد اقتدار و عظمت همه مردم ایران بود، حتی همونایی که تو اون هواپیما پرپر شدند و جون عزیزشون از دست دادن. ما توی نزاع و نبرد پیچیده قرار گرفته بودیم تو طول این سالها. آقا دیگه برای امثال منی که به غفلت افتاده بودم پرده ها کنار رفت، جای انکار نداره. نبرد به چی میگن؟ نزاع به چی میگن؟ شخص اول اون بلاد گفت ابلیس الابالسه، شیطان بزرگ. شخص اولشون دستور داده فرمانده ارشد شما رو زدن. شما به این نمیگی جنگ؟ مستقیم هم زدن ها، هژمونیک هم زدن ها، نیمده ترور کنه بره وسط جنگی. همه مردم این مملکت، چه اونی که مجالی برای بروز و ظهور داشت که خوش به حالشه، اونی که نداشت، گفتن آقا ما تو سریخور نیستیم، باید انتقام بگیریم، حق هم دارن. اونی هم که ول قول میزنه میگه آقا دیدید هیچ کاری نمیتونید بکنید، دیدید الکی میگید، دیدید نمیکنید هیچ کاری، عمرن اگه شما با آمریکا مثلا. مردم این مملکت وایسادن میگن ما تو سریخور نیستیم، آقای به برکت اسلام، به برکت هویت تاریخیمون، ما آقاییم. طرف مقابل وایساده، چند هفته قبلش همین آقای حاجی‌زاده رو تو لیست ترورش قرار داده، با وقاحت و پررویی هم میگن ناکام موند، ترورش نافرجام بود. اون ور سردار شهلایی رو بخوام بزنن میگن موفق شدیم یا نشدیم، بعدم میگن ما بودیم پرچم آمریکا زدیم حاج قاسم سلیمانی رو. این ور یه مش بچه یه بی ارزه وای نستادن که بگن زدی زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اصل ماجرا اینجاست. تا حالا اگه تحریم بوده، اگه جنگ نرم بوده، اگر وایساده یکی زده آقا مردم رو نگران نکنید جنگ میشه، اصلا چه نگران، اینقدر قدرتمند اینجا جنگ گسترده نظامی نخواهد شد، ولی غلط کرده زده باید بخوره. همه مردم ایرانه و الحمدلله رب العالمین محکم استوار طبق دستور آیات کتاب خدا که مجال داشته باشیم با هم دوتا آیهشو مرور کنیم خوبه، وایسادیم که بزنیم توی فضای جنگی. با کیا؟ با کسانی که ادامه میده آیه ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم من دینکم من استطاعوا، بتونن هر چقدر بتونن لا یزال تا آخر باتون میجنگن با این که از حرفتون کوتاه بیاید. بگید چشم ما نوکر آمریکاییم، پاشم میبوسیم، بگن دیگه تمومه قبوله. یه اسرائیل و اینجوری که اینجا گذاشته این هم باید باشه، اینجوری هم باید باشه، شما باید بگید چشم ما قدس رو تحویل میدیم. بعد آقا فرمودن اگه قدم بعدش یه چیزی گفتم به غیرتتون برخورد چی؟ بگو تو کجا میخوای بری عقب. یه جوانای وایسادن این مملکت میگن آقا ما تو سریخور نیستیم، با کسی هم دعوا نداریم، ما با کسی جنگ نداریم، ولی بی خود کرده کسی بیاد بزنه بره. فضا هم جنگیه. آقا وقتی شما برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم نه یه دونه موشک، نه یه دونه لگد بزنی در بری به پایگاه نظامی که خاک ایالات متحده است، مستقیم پرشکوه مقتدر هژمونیک میزنی، طبیعتا یعنی کشور مقطعی زمان تو شرایط جنگی است. کی احتمال میداد آمریکا نزنه اگه ما درست بزنیمش؟ من که مطمئن میگم فرماندهان و ارشد نظامی هم تشخیصشون بود میزنه. تنها چیزی که ممکن بود عامل نزدنشون بشه اون تشییع با شکوه اون مرد بزرگ بود که احساس کردن با یه نفر دو نفر طرف نیستن. ماجرا میلیونی هم نیست، ده ها میلیونیه. ترجیح دادن حالا یا یه جور دیگه چون لایزاله ها به حکم آیه قرآن اینا که کتابی ها نیستن، ولی الان تجربه میدن نزن. من میگم تو شرایط جنگی بود، شما زدی منتظری بزنن، شرایط جنگی است. تو شرایط جنگی سیستم پدافندی، من اصلا نمیدونم کی خطا کرده کی نکرده، بررسی بشه، دقیقا بررسی بشه، خاطی هم بررسی شه، برخورد بشه، کارش چیه؟ بگید پدافند کارش چیه؟ پدافند کارشون که بزنه بی خود بی جهت بی حساب، نه خطا اتفاق میفته، بله خطا اتفاق میفته، خیلی دردناکه، خیلی دردناکه، جگر آدم میسوزه. ولی یه اتفاقی افتاده، این مردمی که میگفتم ما تو سری خور نیستیمو دارم توصیف میکنم، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتن بزنن تو صورت آمریکا. اون وقت تروریست ترین مردم دنیا کی هم؟ این مردک مزلف توییت فارسی میزنه، ما تا آخر در کنار مردم ایران هستیم، چند روز نگذشته نوشته مردم ایران تروریست ترین مردم دنیا. ارواح اقوام درجه یکش کی باور کرد از مردم ایران که ترامپ؟ کی اصلا اذیت نشد از این جمله؟ آقا ما نخواهیم کنار ما وایسه یه کسی، چی کار باید بکنیم؟ یه سفیر انگلستان که نجسم کرده خودشو نمیخوایم کنارمون وایسه، آقا چی کار باید بکنیم که نجاستش نگیره؟ چون اینا دو قبضه نجسم، میدونی که مثل سگی که نجاستی ازش صادر میشه. آقا نمیخوایم کنار ما وایسه کسی، مسائل اونم بلدیم با هم حل کنیم. آیه رو ادامه شو بریم. من یرتدد من کمن دینهی، آیه قرآن ها، هر کی خودشو مخاطب قرار بده. فیموت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی دنیا و الاخره و اولائک اصحاب نارهم فی خالدون. اگه کسی فشار روانی رسانه ای اومد حرف حقشو برگردوند، از حرف حق رو برگردون، این همه زحمتای قبلیش هم هدر میره. بگو من 30 سال دارم زحمت میکشم، همش هدر ها، حبطت اعمال فی دنیا و الاخره، همش هدر ها. اون ورم اینجوری نیستش که یه مقطعی، نه فی خالدون موندنیه تا ابد تو اون جهنم باید بسوزه. چرا؟ چون فشار رو بردن. سنت خدا اینه، موقع فشار رسانه‌ای از حرف حق هر کی کوتاه بیاد بی خود کرده کوتاه بیاد. هر چقدر از حق میفهمیم، هر کس هر اندازه که بهره‌مند جرعه نوشیده از کلام حق. حالا اصلا خطا شده، یه ستادی اومده گفته آقا خطا شده، بررسی نیاز داشتن، قبول، شرایط جنگی بوده، حتما اگه اینجا مشوش میشد تو دل پدافند شما خالی میشد، حتما دشمن هوس میکردش که یه مدافعه نظامی بکنه، یه تهاجم جدی سنگین بکنه. تو شرایط جنگی بودیم، اینا هم سر جای خودش، شرایط جنگی محرمانگی های خودش رو داره، سر جای خودش. هر کی هم گفته اشتباه گفته، نمیدونسته، به علم خودش عمل کرده، سر جای خودش. اشتباه کردیم، یکی اومده گردن گرفته، الحمدلله رب العالمین. دقیق و درستش رو بگم، بابا یکی توی مملکت بود مسئولیت گردن گرفت، گفت من بودم، اصلا تقصیر منه. یعنی میگیم آقا به یه بلوغی رسیدیم تو اداره مملکت، به آتیش کشیدیم مملکت رو، برو خودمون نیوردیم، ما مسئولین. یه شجاعی اومده میگه آقا من بودم، گردن از مبارکتر آرزو مرگم کردم، هرچی هم باشه تابم. این کیه؟ چند روز پیش تلاش کردن ترورش کنن، ناموفق بود قبل حاج قاسم ترورش. این موشک‌های نماد اقتدار که در تاریخ خواهد ماند قرن‌ها و صده‌ها بعد، انشاءالله امام زمان زودتر میاد اینجوری در مورد تاریخ آینده حرف نزنیم، او بود فرماندهی مستقیم عملیات موشکی به سمت ایالات متحده را بعد جنگ جهانی دوم به عهده داشته. اصلا من با بقیه‌اش هم کار ندارم. یکی اومده صداقت به خرج بده، بعد شما به خاطر انفعال بچه مکتبی از این که تو فضای رسانه‌ای بهت بگن دروغگو که به پیامبر خودم گفتن دروغگو، نمیگیم تو حاکمیت هیچ کس دروغ نگفته، هر کی گفته با پوستشو کن، تعارف هم نداره. تو حکومت امیرالمومنین متاسفانه زیر دستای دروغ میگفتن و حضرت هم تا اونجا که شد باشون برخورد کرده. ولی این که فضای روانی گفت دروغگو، شما منفعل شدی از جایی که باید سر نظام بالا باشه که ما یکی اومد راست شد مسئولیت گردن گرفت، از اونجا منفعل بشیم. اصلا منفعل شدن کار مؤمن نیست، مؤمن عزیزه، مثل عرض ازاز نفوذ ناپذیره، اینقدر زود فضا تحت تأثیرش قرار نمیده. یکم محکم باشی تو خدا، یه ذره از حاج قاسم یاد بگیری. حاج قاسم حرف داشت برای گفتن، حالا کم کم بذاری فیلم های حاج قاسم بیاد، حالا که رفته حرفای بیشتری برای گفتن داره، حتما دستان بازتری برای کمک کردن به ما داره. خدا کنم یه دست ما هم بگیره. سید بزرگوار، بزرگتر هممون، نایب امام است، دوبار تصدیت گفتن، عزاداری کردن. نکنه نکنه هر کس چیزی از حق میدونه تو نگفتنش کوتاهی کرده باشه، در قبال آلود شدن فضا سهمی داشته باشه و بعدها تو جواب گفتنش گرفتار بشه. اصلا دروغگو کیه؟ قبول، بریم دروغگو بزرگترا رو پیدا کنیم. تو حاکمیت هم هر کی دروغ گفته باش برخورد شه. یه لحظه نگاه دوره منتظران امام عصره که لازمه انتظار نگاه جهانی است. تو نگاه جهانی دروغگو کیه؟ نگی ترامپا، اینو اروپایی هم دارن میگن ترامپ دروغگوه، خود ایالات متحده مردمش میگن ترامپ دروغگوه، اونو نگید. دروغگو آمریکاست یا نیست؟ امام برای حرفاش حکیم بود و مبنا داشت، همطوری یه فوشی نمیداد به یه کسی که روشو کم کرده باشه. ابلیس العبالس، شیطان بزرگ که کارشو با دروغ پیش میبره. یه مگه برای آمریکا بلند بگی، یه وجود منحوسی از اون سر دنیا اومده این ورداره با خباست اختشاش آفرینی میکنه، شرط ما رو جنگی قرار داده، حالا تو شرط جنگی هم گاهی خطاهای رخ میده. مردم شریف ایران خوب میفهمن اینو که گاهی خطایی رخ میده، اگه گاهی تقصیری هم بوده باید بررسی بشه، باید برخورد بشه، اینم سر جای خودش. یادمون هم نمیره عزاداری ما، قصه داری ما، عزیزانمون از دست رفتن، حتی یادمون نمیره به هیچ وجه حاج قاسممون از همون گرفتن، این هم سر جا خودش. ولی فعضا فرقتا فنسا، مگه نمیگی جنگه؟ مگه نمیگی نبرده؟ مگه نمیگی نزاع پیچیده یه تمدنی در میانه؟ مگه نمیگه به صراحت اون معذرت میخوام کسافت که داره میگه من ریشه را نکنم بیخیال نمیشه؟ مگه نمیگه؟ مگه ریشه شما رو نمیگه؟ چرا ولو میشی؟ وقت اساساً ابلیس اینجوری کار میکنه تو عالم، ترس میندازه به وجود آدم ها که نکنه ما یه خطایی مکنه، ما اصلا بگه بیاد مردم به ترسن چی؟ و عمدتاً هم در مورد مردم میگه، این مردم هم حسابشون صافه، امتحان دارن میدن و دادن به اندازه کافی، انقدر بزرگن انقدر شریفن، دیگه نیازی به امتحان کردنشون به این معانی رایج وجود نداره. قرآن بخونیم. و که کذالک جعلنا لکل نبی نبی عدوا شیاطین الانس والجن که بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اگه خواستید نگاه بکنید سوره مبارکه انعام آیه 112،
با یه سخنان فریبنده این به او بگو او به ای بگه امجری شلوغش کنی رسانه ای بگی برای اغفال مردم. آیه قرآن میگه بابا اینا رو با تهمتاشون به حال خودشون بگذار، منفعل نشو ازشون. احزاب آیه 13 و از قال طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، جایی نیست اینجا برای شما، برگردید تو دل را خالی کنه. یثرب فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی عوره ان یریدون الا فرارا. یه ذره فضا روانی درست شد، جنگ ها، جنگ احزاب، همه اومدن نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر که بکنن ریشه اسلامو. تا یه ذره ولوله کردن یه عده اومدن گفتن آقا اجازه میدی ما خونمون هم طوری بدون حفاظ مونده، اگه میشه به قرآن میگه خونشون بی حفاظ نیست دارن در میرن. افضل رسانه منفعل شدن، افضل روانی نابجا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل الى اخر 73 آل عمران. یه کسایی هستن تو این شرایط اگه بگن آقا خیلی اوضاع بده، اینا ایمانشون تقویت میشه. خداوند الان من با اینا انگار کار داره. تو خدا قرآن رو میخونید، یه بار به این زاویه دید نگاه میکنید، انگار خدا در قرآن خیلی هم با بقیه کار نداره، با مؤمنین کار داره. یا ای الذین آمنو، یا ای الذین آمنو، ان الذین آمنو الا الذین آمنو من المؤمنین رجال صدقوا ما وعد الله علیه. خوب توجه بکنید، هو الذی انزل السکینه، کی آرومه؟ داغ دارم هستا ولی آرومه. انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. خدا کفایت میکنه. چی درس میدیم بالا؟ فتر الذین فی قلوبهم مرض یصارعون فیهم یقولون نخشا الا آخر. من چون فرصت گذشته اجازه بدید تون تون بگذارم، میترسیم حادثه ای اتفاق بیفته. میفرماید که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این اولش کار شیطانه، تو نقشه کی داری بازی میکنی؟ سر سلسله دست ابلیسه، اوه که تو دل آدمایی که ازش تأثیر میپذیرن و خالی میکنه میترسوندشون، از این کار شیطانیه، میترسوندشون. فلا تخافون و خافون ان کنتم مؤمنین. اگه مؤمنی از چی میترسی؟ فقط شیطانه. انما این روش شیطانیه، فقط شیطانه که تو دل خالی میکنه. یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فاذا انزلت سورتون محکما. یه دی بودن میگفتن از این ظواهر اینجوری که چرا یه سوره نازل نمیشه، یه جهادی، یه دستوری، چرا یه انتقامی نمیگیرید؟ چرا پس چی شد؟ آدم ها میگفتید میخوایم انتقام بگیریم بعد که یه سوره نازل شد حکم قتالم توش بود و ذکر فیه القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض، اونی که تو دلش مرضه، ینظرون الی که نظر المغشی، مثل یه کسی که علیه من الموت داره به مرگ نزدیک میشه، چشاش اینجوری هراسناک، ترسو ترسو ترسو، حال همون بعد به هم میخوره از هرچی آدم ترسو. من نمیدونم، یکی مثلا بچهش اونجاست میترسه، نمیدونم اما مثلا از چی میترسه، یکی برای خودش میترسه. این سوره مبارکه محمد آیه 20 شحتن علیکم سوره مبارکه عذاب آیه 19 فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور میگه چشماشون اعیانهم کالذی یغشا علیه من الموت. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرمایند ازا دعوتکم الا جهاد عدوکم دارت اعیانکم. این چشا گرد میشه همطوری میچرخه ترس هراسان که وای میخواد جنگ بشه. خب بابا بهت حمله کرده، کفتار که نیست، تعبیر امیر المومنین در نهج البلاغه است، به هیچ کس بی احترامی نیست. هر کی اینجوری رفتار میکنه شبیه کفتاره. کفتار که نیستی تو خونه بجینی، تو سوریه و شام نجنگی، تو همدان و کرمانشاه به جنگی ها. کفتار اینجوری میچه به تو لونش، میان تو جلو لونش آتیشش میزنن. اونی که چشش میچرخه میگرده میترسه اوه که میفرمد فی قلوبه هی مرز، قلوبه هم مرز. حالا فرصت گذشت، من همینطور از آیات کتاب خدا اجازه بدید که برگردم به مدار بحث اولی. این توصف کم سیعتون یفرهو به ها، ما با یک کسایی طرفیم. این تمسس کم حسنتون ناراحت میشن شما یه چیز خیری بهتون میرسه، اما تا یه صدمهی بهتون میرسه اینا خوشحال میشن. نگران نباشید ها. و این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچی به شما ضرر نمیزن. میزنه ضربتی اب نداره، باید مصرف کن قرحون اب نداره، ضربه هم میزنن، ولی ضربه اساسی به شما نمیتونن بزنن. قاتلوهم، این حکم الهیست. جنگ گسترده‌ای که مردم رو نگران بکنه نخواهد شد. اینجا منبع اقتدار ایمان مردم ایران، ولی حکم الهی اینه. نبرد احالت جنگی و آرایش نظامی و آرایش جنگی و آرایش نبرد در نیایید. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، بکشیدشون که خدا به دستان شما اینا رو مجازات میکنه، اینا رو رسوا میکنه و به وسیله شماها خوش به حالش خاصه صدور و سینه مؤمنین رو شفا میده. چقدر شفا داده حاج قاسم به قلوب بیماری تو این ایام. خاک این شهدا تا ابد دار و شفا آزاده کنه روحشون که دست بازه اندر ربه. خیلی خوب، یه نکته آخری بگم، حیف نگم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. اولیش اینه، اونی که نمی جنگه این لغزشیه که شیطان گرفتارش کرده. لغزشه، گاهی اتفاق میفته، هممون گاهی لغزش داشتیم. این یک. دوم، انما سلطانه على الذين يتولونه، شیطان اینجوریه با لغزش 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 میاد سلطنت میکنه. کی تحت سلطنت شیطانه؟ اونی که شیطان زیاد میتونه به لغزش بندازش. شیطان میشه الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، این طرف، و الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. و ولایت شیطان تو زندگی بعضی جاری میشه. اما سوم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، روش کاری شیطان همینه، هر کی میتونه روش اثر بذاره تو دلش خالی میکنه، میترسونتش. قربون امیرالمومنین برم ترس تو وجودش نبود، قربون همه مریدای امیرالمومنین برم که روح الله موسوی خمینی اعلی الله مقامه فرجهم، گفت اصلا یه بارم نترسیدم. ترس ریشش حب دنیاست، اصلا کل خطیه ریشش حب دنیاست. یه روایت ناب از امام حسین به محمدن فرمودن اما بعد، تو کامل زیارات هست، اما بعد، فکأنت دنیا لم تکن، خیلی متن نام کوتاه، فکأن الاخره لم تزل و سلام. حرف سید شهدا این دو جمله است. حسینی ها اینجوری هن، حب دنیایی نیست، اصلا انگار دنیا نبوده، انگار آخرت از اول است تا آخر و سلام. اماره که باید بره آنچه که از حق میفهمه تبیین کنه بدون ترس، بدون ترس. الذین یبلغون رسالات الله، کسانی هستند که نمیترسن. همه تو مسئولیت تبلیغ کردن، خانوما مسئولیت تبلیغ کردنشونه بدون استثنا. آنچه که از حق در شرایط میدونید باید بیان کنید. آقا به این مرد بزرگ حاج قاسم سلیمانی گفتن که من بعد رفتن او در مقابل روح او تعظیم میکنم. کی امام زمانش صفا میکنه یه همچی سربازی داره؟ کی؟ عارف بود حاج قاسم سلیمانی، حساب کتابی با خدا داشت، با خدا حساب کرده بود. امام عصر روایت اینجور نقل شده، نقلی اینجور داریم، به شیخ مفید علی الله مقامه فرمودن که مفید دیشب مناجات کردن تو با خدا دیدم، پسندیدم، انتخابت کردم، بیا میخوام با درد دل کنم. من نمیدونم آقا بعد حاج قاسم مثلا با بعد نمیدونم آقا اصلا با کیا درد دل میکنه، اینشون که نایب امام عصر. سوال من این امام زمان با کیا درد دل میکنه؟ اصحاب سر امام عصر کیاند؟ کیا اینقدر به درد میخورن که وقتی از دست میره؟ امیرالمومنین بالا منبر بود، اشک تو چشاش جاری شد رو محاسنش، فرمودن مالکم مالکم، چه میتونید من کیو از دست دادم؟ مالک از دست دادم. اگر زلال باشی اوج میگیری، پرواز میکنی، به جایگاه های رفیعی میرسی، من نا اهل البیت میشی. من نا اهل البیت بشی میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی توی خونه کوچولوی گلی راهت میدن که بقیه نامحرم ها به اون خونه راه ندارند. بالا اونه که باطن امیرالمومنین محرم شدن و راه پیدا کردن. نمیدونم امیرالمومنین بعد فاطمه صدیقه سلام الله علیها با کی درد دل میکنه؟ شاید اگه کسی رفته باشه تو اون خونه بتونه بگه. نمیدونیم، شاید این آقا فاتح خیبر رو دارم میگم، زانوهاشو بغل کرده. نمیدونم، شاید یه دختر کوچولوی دردونه ای که زینت باباشه چادر سر گرفته داره دعا میکنه. من نمیدونم. عاطفی ما بابا هموطنامون رفتن جگرمون سوخته، غصه داریم، اومدیم مراسم هفتم بهشون گفتیم قد گرفتیم. میدونی چرا؟ چون بزرگترامون عاطفی بودن. عاطفه رو میخوای ببینی برو تو رابطه سید و شهدا و پسرش ببین، رابطه پدر و پسر رو تو کربلا برو ببین. آخه اونجا میدونی یه اشتباهی رخ داد، این اسب به جای اینکه برگرده سمت سپاه ما رفت تو دل سپاه دشمن. وقت سپاه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش پسر افتاده، عاطفه اینجوری، همه گفتن حسین جان داده. نامردیش اینه، نامردیش اینه. ریشه نخل امیدم کندند، حال استاده به من هل هله میکنن. بعضی ها خوشحال شدن این وصیت اتفاق افتاد. یا همون فره حتمه ای آل و زیاد. آقا من یه سوال دارم، اگه یکی خواست شهید بشه چی کار باید بکنه؟ اگه یکی خواست به درد بخور بشه برای امام عصرش چی کار باید بکنه؟ اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدا روح تک تک این بزرگوارانی که به رحمت خدا رفتن رو هم نشین اولیاء خودت قرار بده. ما رو به حقیقت شهدا و حاج قاسم سلیمانی ملحق بفرما، رهبر عزیزمون حفظ کن، ما رو پارکاب امام عصرمون توی این انقلاب تا اتصال به ظهور حضرت مستدام مستحکم استوار قرار بده. السلام علیکم.